بگه تا خالد نقش مغزو از کار داره هستی. مدعی مگوی دسرار عشق و مستی، با مدعی مگوی دسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی، تا بی خبر بمیره خود پرستی، تو بی خبر بیرفته در درد خود پرستی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شانزده انسان خشمگین، نویسنده داریوش روحی، بازیگران سینا نیکوکار، نورالدین جوادیان، احمد گنجی، سیما خوشچشم، کارگردان مهدی نمینی مقدم، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار حیدر صفدری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، گوینده شمسی صادقی. قسمت دوازدهم.
سلام عزیزان شنونده، با بخش دوازدهم از مجموعه نمایشی شانزده انسان خشمگین با شما هستیم. عزیزان روز گذشته تا اونجا شنیدید که چند تن از اعضا از موقعیت‌هایی میگن که باعث خشمشون شده، اما تحت تأثیر صحبت‌هایی که در جلسه داشتن موفق شدن بر عصبانیت خودشون غلبه کنن. عزیزان با هم بشنویم ادامه نمایش رو.
آه ببین کی اینجاست.
سلام آقا رسول.
سلام بر احمد آقا، بزرگ بنکداران صنف پوشاک.
احوال چطوری؟ ما رو نمی‌بینی خوبی؟
والا خوب که نیستم، ولی دروغ چرا، داشتم به نبودت عادت میکردم.
از دل برود هر آن که از دیده برفت، راسته.
آخه یه ما از محیط خشن بازار دور بودی، لطیف شدی.
نه جونم، لطیف بودم من، زمختی بازار نمیذاره حس بشه.
آره؟
آره.
خیلی هم عالی آقا.
چیه؟ تو من چیزی میگردی؟
آقای داری نیست؟ دکش کردی رفت؟
نه بابا، تازه داره راه میفته، کجا دکش کنم؟
کوش پا
فرستادمش دنبال حساب کتاب. فقط خدا کنه از پس سلطانی بر بیاد.
منوچهر سلطانی؟
آره.
خب این طفلی معلومه حریف اون قالتاق نمیشه.
چرا بابا، سپردم بره بس بشینه مغازهش، تا چکو ازش نگرفته پانشه.
نمیده آقا، سنگ قلاب میکنه این بیچاره رو.
باشه، امروز سنگ قلابش کرد، فردا چی؟ پس فردا چی؟
بنده خدا رو هر روز میخوای بفرستیش اونجا؟
ببخشینا، داره حقوق میگیره همین کارا رو بکنه دیگه.
نه قربونت برم، اینا کارهایی که فقط از پس خودت برمیاد. هی داری تازه کاره، فعلا فقط داخل مغازه میتونه برات کارایی داشته باشه. تلفن جواب بده، فاکتور بنویسه، دنبال کارهای بانکی بره.
نه دیگه، اینجا ما معکوس عمل میکنیم. اوسا کارهای شاگرد رو انجام میده، شاگرد دنبال کارهای اوسا میره.
خب اینجوری که کاری پیش نمیره.
چرا پیش نمیره؟ فقط پیش رویش یکم کنده.
بله، اونقدر کند که دیگه لزومی نداره دوتا آدم درگیرش باشن.
آقا جان من این هیدری رو نمیندازمش بیرون. چه گیری دادی به این بنده خدا؟
نه بابا، اون بنده خدا رو من چی کار دارم؟ منظورم خودتی. تو که کارهای اصلی و اساسی رو انداختی گردن هیدری، دیگه برگشتن واسه چی بود؟ همون خونه میمونی به تمدد اعصابت ادامه میدادی. خب
ای آقا، تمدد اعصاب کجا بود؟ همون هفته اول خونه نشینی کلاهمون با عیار رفت تو هم.
چرا؟
معلومه. خب مرد که خونه نشین بشه میشه خالشش بزن.
احسن، عجب سخن نغزی اومدی.
واقعا سخن نغزی که با یه تجربه تلخ حاصل شد.
رفیق بیچاره من، از شلوغی و سرسام بازار پناه بردی به سکوت و آرامش خونه، غافل از این که میدون جنگ اصلی خونه.
آره ولی باعث اوانش خودم بودم. عیال جاروبرقی روشن میکرد بهش گیر میدادم، ظرف میشست بهش گیر میدادم، سبزی خورد میکرد بهش گیر میدادم. خلاصه
عجب، پس انتظار داشتی کار خونه رو به خاطر اعصاب خشنال تو تعطیل کنه؟
میگم دیگه، آتیشو من به پا میکردم ولی عیالم ماشاءالله کم نمی آورد. به جای اینکه آب بریزه رو آتیش، بدتر هیزم مینداختوش.
خیلی عجیبه.
خیلی؟ اینکه عزیزم حکایت آشناییه.
اونو میگی؟ نه منظور من خود تویی.
من؟ به کشف جدیدی رسیدی درباره من؟
دقیقا. تو همه اینا رو گفتی ولی من تناسیزی که تو وجودت میبینم آرامشه.
آرامش میبینی؟
آره، از آخرین باری که دیدمت خیلی آرومتر شدی.
ولی تو دو دقیقه هم نیست که منو دیدی، چطور وجودمو تو آرامش دیدی؟
حسش میکنم. برای کسی که تو رو از قدیم میشناسه کار سختی نیست.
جالبه، خودم اصلا متوجهش نبودم.
جریان چی احمد؟ تو که این یه مارم تو خونه با تنش و درگیری گذروندی، چجوریه که الان اینقدر آرامش داری؟
خب یادت ماه پیش به خاطر اون چک رفتیم سراغ کریم بگی؟
خب
تو مترو یادت بعد از دهن به دهن شدم با اون پسره، یا آقای اومد جلو با هم حرف زد؟
آره همون که میگفت خودشم قبلا آدم عصبی بوده. یادم دعوتت که بگه محفلی که حالا فهمیدم تو داری میری به اون جلسه. داره؟
آره، تو وضع بدی بودم، اصلا میخواستم برم پیش روانپزشک، منتها قبلش گفتم یه سری هم به این جلسات بزنم.
که سر زدن همان و پابند شدن همان.
آره خوشبختانه داره کار میکنه.
چقدر خوب، خوشحالم اینو میشنوم.
قربونت برم.
بسن حالا فهمیدم چرا خودت سراغ کارهای تنش‌ساب و رو اعصاب مغازه نمیری.
آره دیگه، این آرامشه شکننده است، فعلا باید ازش مراقبت کنم
تا انشاءالله اونقدر پوسکلوف بشی که دیگه هیچی بهت اثر نکنه.
آره یه جورایی.
فردا هست. خیلی باشه چشم. چشم فردا باید میاد.
کاری
نداری؟
قربونه
تا فردا خدا
حافظ. هنوز نخوابی جانوزو؟
بابا وای قلبم.
چی شو؟
زهره ترک شدم بابا هاشه. آخه چرا اینجوری آدمو صدا میکنی؟
چی جوری مگه صدات کردم؟ آروم بود که.
همین آرومش ترسناکه. یه هنی هونی یه صدای قبلش در بیارین که آدم بفهمه یکی دورو برشه.
خب حالا ول کن این حرف رو. بیا بشین اینجا کارت دارم.
چشم، خیلی باشه بابا جان. چی شده؟ اصلا این وقت شب تو حیاط چی کار میکنی شما؟
من اومده بودم باغچه رو آب بدم.
کو؟ باغچه که خوشگه.
تازه اومدم خب.
نه خیر، من حواسم بود بیشتر از نیم ساعت از جلوی تلویزیون بلند شدی. من فکرم رفتین بخوابین، متوجه نشدم که اصلا اومدین سمت حیات.
خوبه باز این یه فقره رو متوجه نشدی.
بله آقای پدر، تو این خونه چیزی از چشمای تیزبین من مخفی نمیمونه.
بله میدونم، ماشاءالله آنتنات خوب کار میکنه. بیچاره شوهرت.
شوهر چی بابا؟
دیگه اینجوری نگی ها، من و مادرت آرزو داریم. دلت میاد حسرت داشتن نوه رو به دلمون بذاری؟
کارتون همین بود؟ تشویق من به ازدواج؟
این که خواسته همیشگی ماست. میدونم دیگه، تو به خاطر من و مادرت خواسته کاراتو رد میکنی.
نه خیر، اینطوری نیست. مشکل اصلی من درس و دانشگاهمه. اجازه بدین این یه سالم بگذره، من فارغ التحصیل بشم، بعدش انشالله به گزینه های ازدواجم جدی تر فکر میکنم.
نه دیگه، وقت براش تعیین نکن. ببین تقدیر چی برات رقم میزنه.
وای بابا چقدر تفره میری، حرف اصلیتونو بگید، همونی که خوابو به چشمتون حروم کرده و پناه آوردین به حیات.
این ماشین زبون بسته نفساش به شماره افتاده آرزو، اگه به دادش نرسم رسماً به فنا میره.
ای بابا، یعنی تعمیرات اساسی میخواد؟
آره، چند تا قطعش که کامل باید عوض شه، بعضی چیزاش هم باید بره سرویس حتما.
بیچاره ماشین. بابا ببینم، شما میدونستی این مشکلاتو داره یا همش یه دفعه با هم دهن وا کرد؟
نه میدونستم، ولی
چی؟ خب چرا خورد خورد ندادی تعمیرش کنن که الان کار به اینجا نکشه؟
میخواستم این کارو بکنم ولی درآمدم اجازه این کارو نمیداد. خیلی که هنر میکردم هزینه روغن و فیلترشو میتونستم کنار بذارم.
روی بمیرم. خب پس چرا تا حالا چیزی به من نگفتی؟
گفتنش برای یه پدر راحت نیست دخترم. مردی که نتونه هزینه های حداقلی خونه و ماشینشو برسونه چطور میتونه جلو زن و بچهش سرشو بالا بگیره؟
این حرفا کدومه؟ با این تورمی که هر روز داره نرخش بالاتر میره، شما نذاشتی به خدا آب تو دلمون تکون بخوره. پس شما این مدت این همه دغدغه داشتی و به ما چیزی نگفتی؟
امیدوار بودم یه جور دوبر قضیه رو با هم بتونم سامان بدم ولی نشد. منم ترجیح دادم مشکلات این زبون بسته رو ندیده بگیرم تا از هزینه‌های زندگی بخوام چیزی بزنم.
خیلی خوب، پس لازمه درست و دقیق فکر کنیم ببینیم این مشکل رو چطور باید حلش کنیم.
کاری نمیشه کرد. میدونی من چقدر فکر کردم؟ ما که ریخت و پاشی نداریم که بخوایم از اون بزنیم. هزینه‌های زندگیمون همه مربوط میشه به مایحتاج و چیزای ضروری.
خب آخر چرا بخوایم ریز بشیم تو هزینه‌ها؟ بالاخره یه مواردی پیدا میشه که خیلی لازم و ضروری نباشه.
حالا برفرض یه چیزایی رو هم تونستی از لیست مایحتاج اساسی خارج کنی، جمعش مگه چقدر میخواد بشه؟
شما اول به من بگو ببینم این قطعات و سرویسایی که ماشین احتیاج داره جمعش چقدر میشه؟
دور و بر 7 میلیون.
پول کمی نیست 7 میلیون؟
بله بچی، اصلا تو بگو 1 میلیون کو؟ از کجا میخواد جفت و جور بشه؟
خب بابا
من
الان با 5 میلیون میتونی یه جوری کارای ماشین رو انجام بدی، یا حتما باید 7 میلیون باشه؟
نه 5 میلیون هم باشه عالیه، کارای اساسیشو انجام میدم، میمونه یه سری خورده کاری. آها. که اونم یه جوری. ببینم این 5 میلیون داستانش چیه؟ بی خودی فکر قرض و قله کردن از این و اون نباشه. من حاضرم بمیرم ولی به کسی به خاطر پول رو نندازم.
نه ترس، قرار نیست به کسی رو بندازی. 5 میلیون همینجاست.
همینجا؟ کجاست؟
بابا تو باغچه داری دنبالش میگردی؟
سر کار گذاشتی منو؟
نه به خدا، ای وای، ما 5 میلیون پول نقد داریم الان تو خونه.
اذیت نکن دختر.
باور کن راست میگم. بابا دست مامان ملوکه.
ملوک؟ ملوک 5 میلیون پول از کجا آورده؟
تو یکی از صندوقهای خونگی عضوه، تو قرعه کشی ماه قبلشون اسم مامان در اومد.
باریکلا ملوک، و چرا به من چیزی نگفت؟
معلومه، خب نمیخواد شما بدونی که یه وقت نقشه ای برش نکشی. به اصطلاح با این 5 میلیون میخواد یه سری خورده ریز برای جهاز من بگیره.
اه؟ خب هیچی دیگه، اصلا حرفشم نزن.
اوه همچین میگین حرفشم نزن، انگار هفته دیگه جهاز برون منه.
باشه، بالاخره مادرت برای تو نیت کرده این پولو، منم راضی بشم ملوک نمیذاره این پول خرج ماشین بشه.
باشه، راضی کردن مامان با من، شما قصه اونو نخور.
ول کن آرزو، من یه فکری دیگه
برش. چه فکری بابا؟ انشالله خورد خورد جاشو پر میکنی دیگه. فقط برای این که یه وقت مامان گارد نگیره شما اصلا بهش حرفی نزن راجع به این پول و اینا.
نه بابا چیکار دارم؟
خیلی خوب، پس اصلا خبر نداری از پول و صندوق و قرعه کشی و اینجور چیزا. من خودم فردا تا بعد از ظهر مامانو میپزم و رضایتشو میگیرم.
خدا خیرت بده دخترم، انشالله خدا یه نظری بکنه بتونم جبران کنم این محبتتو.
بابا میدونی چطور میتونی جبران کنی؟
جان بگو.
یه لبخند خوشگل الان منو مهمون کن و یه قولی هم به هم بده.
چه قولی؟
این که دیگه گرفتاریاتو تو دلت نگه نداری و هر مشکلی داشتی منو در جریان بذاری.
باشه قربونت برم، باشه قول میدم.
بابای خودمی.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر، کتاب خان ایوب آقاخانی. شروع اشتیاق تازه جورج با برگشتن چهره آشنا بیشتر هم شد. تام پنکیک به خاطر عشقش به گیل از مصر به پاریس برگشته بود. او بار دیگر به سفارت نیوزیلند نقل مکان کرده بود و کمی بعد از به زمین نشستن هواپیمایش به کتاب فروشی هم سر زد. تام علاوه بر داستانهایش از مصر و خالکوبی تازه بر بازوی راستش، هدیه‌ای خارق‌العاده هم برای جورج داشت. تام در کنار خصیصه‌های متعددش، سلیقه لباس پوشیدنش هم معرکه بود. همیشه کت و شلوارهای شیک و بلوزهای مدل قدیمی می پوشید و به عنوان مردی که همیشه در سفر بود مجموعه لباسی قابل توجه داشت. در میان مجموعهش کت و شلوار راه راه فوق‌العاده‌ای مدل دهه 1930 وجود داشت که یک سایز برای تام کوچک بود، برای همین هم به جورج هدیه‌اش داد. بعد از ظهر روز بعد جورج را در حالی در آپارتمانش یافتم که داشت خود را برای دیدار روزانه ایو آماده می کرد. کت و شلواری را که تام به او داده بود پوشیده بود و با یک آینه و شمع پشت میز جلویی نشسته بود. این شیوه جورج برای مرتب کردن موهایش بود، شیوهی که برای موقعیت های خاص نگه می داشت. شعله های شمع را به سرش نزدیک می کرد، موهایش را به آتش می کشید، بعد وقتی موهایش به اندازه مورد نظر می رسید شعله را خاموش می کرد. این شیوه بوی واقعا گندی راه می انداخت، اما عجیب مؤثر بود. با اصلاح تازه موهایش و کت و شلوار راه راه تام، جورج حسابی تر و تمیز شده بود. جورج گفت:
میدونم مردم وقتی به فهمن میگن زده به سرم، اما دست خودم نیست.
نرکش میکردم. او بسیار رومانتیسیزم عجیب و غریبی که این کتاب فروشی میطلبید دوست داشت، اما شرایط برایش هرگز فراهم نشده بود. جورج هنوز در 86 سالگی اشتیاق عشق داشت. او دست در جیبش کرد و یک حلقه بیرون کشید.
میخوام از ایو تقاضای ازدواج کنم.
چیزی که بیشتر باعث تعجبم شد این بود که ایو جواب رد نداد. این موضوع زمانی روشن شد که یک بعد از ظهر خوش بهاری، جورج دعوت کرد نهار را دست جمعی جلوی مغازه بخوریم. یکی از روزهای گرم ماه می بود و او میزی دراز با 10 صندلی و 4 پایه بیرون در اتاق عتیقه چیده بود تا بتوانیم ضیافتمان را با همین ها در فضای باز برگزار کنیم. تقریبا همه بودند: کرت، ابلمت، ماروشکا، گیل، تام، سکات، سوفی، سیمون. اما مهمان اصلی ایو بود که با غرور کنار جورج نشسته بود. هرچند به نظر نمی رسید کسی متوجه شده باشد برنامه نهار به افتخار اوست. جورج برنج و مرغ آبپز، تعدادی باگت، کاسه های بزرگ سالاد، سیب زمینی، شیشه های ماست پر از بستنی خانگی توت فرنگی و یک خروار نوشیدنی خنک با یخ سرو کرد. وقتی ما مشغول خوردن بودیم، مشتری ها همچنان دست دست داخل مغازه ها می رفتند و بیرون می آمدند. بعضی هاشان می ایستادند و وارد مغازه ما می شدند تا از این مهمانی بلبداه عکس بیندازند. ما ساعت ها همینطور نشستیم تا اینکه گرمای بعد از ظهر جای خود را به خنک های غروب داد. هیچ چارپایه یا صندلی طولانی مدت خالی نمی ماند، چرا که دوستان می آمدند و می رفتند و جورج هر از گاهی غریبه ای را هم می نشاند تا در خانه نعمت ما شریک شود. اواخر غذا متوجه شدم ایو حلقش را به دست کرده است. وقتی غذا تمام شد و داشتم صندلی‌ها را به آپارتمان طبقه سوم برمیگرداندم، ایو را تنها در آشپزخانه یافتم در حالی که مشغول شستن ظروف بود. وقتی داشتم کمکش می‌کردم آنها را خوش کند، از او پرسیدم معنی حلقه‌ای که به دست کرده چیست؟ و او از اینکه کسی را پیدا کرده بود تا از صمیمیت روبرشت خود با جورج برایش صحبت کند، عجیب خوشحال شد. ایو واقعا عاشق جورج بود، یا لااقل به قضاوت من واقعا عاشق او بود. جورج همان مدل مردی بود که ایو همیشه آرزویش را کرده بود، درست که او هیچ وقت فکر نکرده بود مرد رویاهایش که مهربان و شیطان و رمانتیک باشد اینقدر پیر به نظر برسد. اما کم کم داشت با موضوع اختلاف سنی کنار می آمد. با اصرار گفت: خیلی مرد جذابیه. باید حرفش را تصدیق میکردم. جورج بیشک جذاب بود. جذابترین مرد 86 ساله‌ای بود که من تا آن موقع دیده بودم. وقتی این حرف را زدم، ایو شروع کرد به نخودی خندیدن. گفت: خیلی بامزه. صورتش گل انداخت. ولی من واقعا دوستش دارم. ایو از گرفتن حلقه خوشحال بود و با افتخار آن را به دست کرده بود. او رسماً به پیشنهاد ازدواج جواب بله نداده بود، اما وقت خواسته بود تا راجع به موضوع فکر کند. فعلا قرار بود مدتی در کتاب فروشی زندگی کند تا ببیند زندگی در کنار جورج چگونه است. شام می‌خوردند و درباره کتاب‌های مختلف و نویسنده‌ها حرف می‌زدند. جورج همیشه به عشق ایمان داشت. نخستین عشقش زنی بود به نام گوین. آنها در دانشگاه برکلی با هم عضو یکی از هسته های دانشگاه بودند و در همان نگاه اول عاشق هم شدند. مادر گوین از جورج خوشش نمی آمد و او تنها می توانست با مخفی شدن بیرون خانه گوین و سوت زدن با رمزی مخفی او را ببیند. آنها تصمیم گرفتند با همدیگر به مکزیک سفر کنند و قرار گذاشتند در شهری کوچک نزدیک مرز همدیگر را برای نامزدی ببینند. اما زمانی که جورج داشت مخفیانه سوار قطار عازم جنوب میشد، پلیس به او شک کرد و دستگیر شد و روز قرارشان را در زندان گذراند. او بلافاصله بعد از آزادی رد گبین را گرفت و در رستورانی پیدایش کرد که در آن به عنوان پیشخدمت مشغول به کار شده بود و به این ترتیب ماجرای آنها آغاز شد. پیاده روی در صحرای سونورا. جورج به خاطر می آورد که شب راه می رفتن تا از آفتاب سوزان در امان بمانند و بالاخره در نزدیکی رود یکی به ملک یک مکزیکی ثروتمند رسیدند. مرد مکزیکی به زوج جوان اتاقی داد و حتی هدیه گرانبها به جورج بخشید. قایقی قدیمی در رودخانه غرق شده بود و مرد به جورج گفت اگر آن را بیرون بکشد و تعمیر کند، او و گوین می توانند سفرشان را از راه رودخانه به آن قایق ادامه دهند. چند هفته بعد سوار بر قایق دوباره راهی شدند. آن دو سرانجام از هم دیگر جدا شدند. نخستین بار زمانی که جورج به خانه سفر کرد و بعد به خاطر جنگ. آخرین خبری که جورج داشت این بود که گوین به مکزیک برگشته و ازدواج کرده است و چندین بچه دارد، اما خوشبخت نیست. زنان دیگری هم بودند. رولا دولسریوس، همکلاسی خواهرش که بعد از خواندن نامه‌هایی که جورج از پاناما برای خانواده‌اش می‌فرستاد عاشقش شده بود. زنی که جورج در موردش نوشته بود در میان تصاویری که حافظه‌ام می‌جوید یک ستاره درخشان‌ترین است، یک چهره. زن روسی که او را به سن پترزبورگ برد، اما وقتی جورج می‌خواست خانه بماند و کتاب‌های روسی کتابخانه او را بخواند عصبانی شد. نامزدهایش جوزت و کولت، انانیسین اسرارآمیز، همسر سابقش، اینها همه و همه زنان مهم زندگی جورج بودند، اما او به ندرت مرد محبوبشان باقی می‌ماند و به سرعت آنها راه زندگی خود را پیش می‌گرفتند. جورج توضیح می‌داد: من دوست داشتم تو زندگی عاشق باشم و بعد ازدواج کنم. دوست داشتم کادوهایی به کسی که دوستش دارم بدم که اشکشو در بیارن. فکر میکنم یه خورده از مد افتادم، میگه نه؟ با این حال آدم وسوسه میشد. در توصیف رویکرد جورج نسبت به عشق، کلمه از مد افتاده را با کودکانه یا صادقانه یا ساده جایگزین کند. وقتی پای زنان به میان می آمد، جورج مثل پیتر پن بود و تا ابد روحیه بچه بار خودش را حفظ کرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه‌ای ها، پشت صحنه‌های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه‌ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش‌ها و برنامه‌ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه‌های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت